سنان خودش
نمونه. محاله جهت این است که حرکت به طور کلی عبارت از فعلیت خوبه و مستحیل است به خود استعداد و خوبه خودش تبدل به فعلیت پیدا بکنه. لازمه این است که دو عرض به واسطه منشأ واحد در دو در یک لحظه و در یک آن از این شاید که تحقق دو عرض پیدا بشه با توجه به منشأ واحد و انتزاع واحد، یعنی حیثیت استعدادیه در ذات با حیثیت فعلیه متفاوته و اگر استعدادی بخواد متبدل به فعلیت بشه لازمش محرک از خارج هست. پس اگر یک استعدادی خودش قابلیت برای فعلیت شدن داشته باشد معناش این است که در وقتی که استعداد است در همون وقت فعلیت باشه و این مستحیله. پس بنابراین باید محرک و فاعل خارجی باشه اون باشه. لذا میگن که انسان در سیر و در سلوک اگر متوجه این مسئله نباشد در این سیر تمام تغییرات و تبدلات از ناحیه فاعل انجام میشه نهایتاً در سلب علمیت به این نقطه میرسد به هیچ راهی این عنایت فاعل در خداوند متعال مستقر این طرفه نیست. خود ذات وقتی میخواد خودش را از این ببره اصلا چطور ممکنه؟ ذات میخواد با وجود خودش خودش را از بین ببره؟ نمیشه دید. چون در مرحله ذات مرحله طبع و ماده که نیست، مرحله ذات مرحله تجربه روحی است. در مرحله تجربه روحی علم صادق هست، در اونجا نفس علم صادق چگونه ممکن است موجب عدم خود بشود؟ در آن مسئله عدم در اینجا همونطور که اشاره نه اینکه عدم به عنوان از میشود که عدم وجود به عنوان تبدل اون حیثیت وجودیه حیثیت تغییریه به حیثیت اطلاقیه، بله حیثیت تغییریه را متبدل کند به حیثیت اطلاق. بله خب در مطلب
از حد خودش را خارج،
خب این از حد خارج کردن در مسائل عالم تر این باز این به عنایت فاعل هست مطال این نمی کنه. اما اگر به یه حدی برسن که هیچ گونه صفتی دیگه برای اون نمانن صفتش اطلاقی بشه رو نمیدونم اسمش فعلش و هیچ جهت تعیینی در خود نمیدونم با وقت اون تعیین بکنه ولی باز هستی را در خود میدونه احساس میکنه اونجا دیگه چطور با خود هستی موجب رفع این هستی میشه و هستی تعیینی منظور هم این بحث ما در اینجا این بود که هیچ مناقضی بین عین ثابت و بین کنار ذاتی نیست. اشکالی که هست این است که ما عین ثابت را یک حیثیت غیر قابل تغییر و تبدل و منافی با اطلاق به عبارت دیگر الوجود المطلق می‌دانیم. الوجود المطلق به معنای سعی، نه به معنای مفهومش که همون مطلق الوجود باشه، همون وجودی که جنبه سعی دارد و از ذات باری را تا همه تعینات و ممکنات را مشتمله. اون وقت این عین ثابت در اینجا عبارت هست از تقید حسه نوعیه از وجود مطلق به یک وجود خاص. یعنی فرضون که اگر ما وجود مطلق را حساس کنیم، حسه حیوان، حسه انسان، و انسان هم داره اصناف این حساس به حساس کلیه وجود هست، اون تقید خاص از این حسه مطلق را بشنیدن این ثابت. و این عین ثابت اینطور به نظر میرسد که با اون معنای بسیط الحقیقت و وجود مطلق ناسازگاره در مقام فنا، چون فنا یعنی انها، یعنی رفض ماهیات، نه عدم هویت. هویت باقی، ماهیات از بین میره، حدود و قیود از بین میره. بناً علی هذا اگر عین ثابت دید خالی باشه، این نمیتواند کنا بر او عارض بشه و تاری بشه. به عبارت دیگر با وجود فنا عین ثابتی باقی نمیماند، دیگر اسم و ضمیری باقی نمیماند، مرجعی باقی نمیماند تا اینکه ما اسمی را بر او علم قرار بدهیم یا اشاره کنیم. خب اشکال در این است که خب بگیم خب باقی نماند، خب بالاخره در مقام بقا یا در غیر از مقام بقا، وقتی که یه شخصی را ما میدونی فانی شده، بالاخره این قیافش که الان اینجا هست بخار نشده که هوا بره، وقتی یه شخص فانی میشه سر جاش نشسته، در اینی که سر جاش نشسته یا میخوابه یا حرکت میکنه میگیم این فانی. خب این بدن یک نشعه نازله از روحه و از نفسه، نفس نشعه نازله از روحه، روح عبارت است از همون عین ثابته. در پس یا این که شما بگید فانیه، این کنا یک مسئله موهومه، چون ما داریم میبینیم، ما میبینیم این زید رو میخوره، میخوابه، برمیخوابه، تعین داره. نه چرا اینا میگن در همون مرحله است. اونهایی که میگن فانی هست یعنی فنای ذاتی داره دیگه، نه فنای فعلی و صفاتی و اسمی. نه فنای ببینید منظور از این که این اونیست چیه؟ مقام بالا، مقام بالا اشاره به تجرد تامه. خب حالا آیا این شخصی که الان با این حدود و قیود نشسته حتی صحبت هم میکنه، آیا این به اون تجرد تام رسیده یا نرسیده؟ یعنی واقعا اون تجرد تامی که رفت به همه حدود و قیوده و اصلا به او اشاره هم نمیشه کرد و به مرحله اطلاق فرقی دیگر نمی کند که ما زید برو بگذاریم یا الله برو بگذاریم، در یک همچنین موقعیتی آیا این شخص حدود و قیود خود را از دست داده است یا نه؟ اگر بگید از دست داده، پس این که ما داریم این رو میبینیم، این چیه؟ این چه اصطلاح جنبه ای داره؟ و این چه نشعه ای داره؟ بالاخره این الان یه مثقالم، یه گرمم از وزنش کم نشده، ابروش بر سر جاشه، چشم و بینی و دهانش بر سر جاشه، همه اعضا بر سر جاشون هستن، اصلا هیچ هم از اون جسمیت او کم نشده. این یک.
آیا نفسی که مدبر این بدن است او تغییر پیدا کرده؟ او هم تغییر پیدا نکرده، اونم الان تدبیر بدن میکنه، غذا میخوره، میخوابه، چه بسا مناکه هم میکنه و همسال ذالک، این هم سر جای خودش را تغییری هم پیدا نکرده. خب این نفس متدلیه به روحه، روحش چطوره؟ خروجش هم همینطور دیگه. این سلسله اله رو اگر ما بگیریم میرسیم به این که این حدود و قیود همه به جای خودشون محفوظ هستن. خب بله، مدرکات عوض شده. این عوض شدن مدرکات با این فنایی که این آیان میگن اینها منافاتی نداره، یعنی با عدم الفنا منافات نداره. ممکنه شخصی عدم الفنا داشته باشه، با بقای انصاف مدرکاتش تغییر پیدا بکنه، مشکلی نیست. ولی ما باید در اینجا راه حل رو برای اینجا پیدا بکنیم. این آیانی که میگن این زید فانی شده است، یعنی اصلا ما برای این زید اطلاق زید نمیتوانیم بکنیم و حتی اشاره حسی هم نمیتوانیم بکنیم. خب این که خلاف چیزه، خلاف بدیهیاته. ما میبینیم این زید که فرقی نکرده، نفسش هم که همونه، کارهای حیوانیت رو هم انجام میده. خب خدا کار حیوانیت انجام نمیده. خدا میتونه بیاد از میشود که نکاح کنه، خدا میتونه فرسون که بیاد غذا بخوره، خدا میتونه یمشیف الاسواق بکنه، این که معنا نداره. پس این زید در عین این که این زید فانی هست بنابر از میشود که تعبیر آیان، ولی در همون این نکاح میکند، این معناش این است که الان در حدود و قیوده. خدا که نکاح نمیکنه و این خدا که غذا نمیخوره، خدا که آب نمیخوره، خدا که نمیخوابه، این چه قضیه است؟ این مسئله است که موجب شده که قائل بشن بر این که اون بقاء عین ثابت با هر مرحله از فنا منافاتی نداره، چون عین ثابت همینقدر این حیثیت وجود خاص را از اطلاق بیرون آورد و متعین کرد. حالا چه که ما هرچی دیگه میخواد دوش بار بکنه دیگه مشکل نداریم، همینقدر از اطلاق در آمد، اطلاقی که عین وجود حق بود الان عین ثابت دیگه بیرون آمده، اینو بیرون آورده. حالا فرض کنی که در صفاتش تجرد پیدا کرده، خوب باش در... ولی این عین ثابت است که همه این مسائل مادی و برزخی و مثالی و عوالم مجرده بر این عین ثابت بار است، بدون اینکه هضم در مقام اطلاق بشه. این عین ثابته. این مشکل، مشکل علامه بود. مشکل علامه در اینه که خیال میکنن که این عین ثابت، این مسائلی که خب منشأ انتزاع صفات و افعال از یک عین ثابت هست، اون منشأ انتزاع اگر فانی بشه دیگه اون منتزع هم تمام چی میشه؟ اونم از بین میره، در حالتی که ما بر همش هنوز علم قرار میدیم، این اشاره بهش میکنیم، این آقا که فانی هست، این آقا آمد منزلمون. و اگه فانیه پس دیگه اومدن با پا معنا نداره، اگه خدا با پا میاد، مگر خدا با دست میاد، مگر خدا با چشم و ابرو و گوش میاد، مگر خدا با از میشود که این هیکل و این بدن جسمی و مادی اینها میاد، اون مجرد است، تجرد از مکان دارد، زمان دارد و علامش. مرحوم آقا در اینجا اگر مطلب را به این نحو با علامه مطرح میکردن دیگه برای علامه جای اشکال نمیموند، و او این است که الان ما اصلا به فنا کاری نداریم، ما الان نه به عین ثابت کار داریم، نه به فنا کار داریم، نه به بقا و فنا و هیچ مسئله ای ما فعلا در حال حاضر کاری نداریم. همین زیدی که برانی برانی نسبت به این مطالب، همین زید الان فانیه در حق یا فانی نیست، این مسئله ما بود. اونچه که ما مطرح می کردیم فنا را فقط در مقام انکشاف فقط می دانستیم، حالا عین ثابت باقیه. خب الان در مقام اطلاق و سعه وجودی وجود، آیا زید فانی هست یا فانی نیست؟ اگر فانی نیست پس اون اطلاق وجود محدود می شه، اشکال از اون بر لازم می آن، اون سعه وجود و اطلاق وجود خدشه دار می شه. اگر زد فانی نیست و الان به حدوده و صغوره و تعینه حسه ای از وجود را گرفته و در مقابل اطلاق و لا حدی وجود قد علم کرده، پس اشکال در ناحیه وجود لازم میاد، پس اون میشه محدود. اینو چیکار میکنی؟ اون که شد محدود وجود دیگه این همه اشکالات و ترکه و فلانی حرف لازم میاد، کار از اون وقت خراب میشه. اگر زد همین الان فانیه، عین ثابتش کجاست؟ پس معلوم میشه عین ثابت منافات با فنا نداره. این همون معنای بسیط الحقیقت کل الاشیاء که همه میگن، اما دقت در او و لحاظ حقیقت او را کمتر کسی میکنه که این معنای بسیط الحقیقت کل الاشیاء یا مسئله صرافت وجود، این مسئله یا مسئله اطلاق در وجود بالاخره به کجا مطلب را میکشاند. خب این همین مطلب رو شما در مقام فنا بگید. پس در مقام فنا هیچی از جای خودش تکون نگرده، یه مثقالی از وزن این کم بشه، از حدود این بیفته، هیچی. فقط مقام فنا مقام چیه؟ مقام انکشافه. و الا فنای در اون بسیط الحقیقه و صرافت وجود همین الان برای سالک و غیر سالک و برای تمیع موجودات محقق است و این هیچ گونه منافاتی با این ثابت نداره. این مطلب ما بود. لذا ما میتونیم در اینجا بین کلام مرحوم علامه و مرحوم آقا در اینجا از این نقطه نظر وفق بدیم که اگر ما مطلب را به این کیفیت پیش بیاوریم، نه در بدایت راه اشکال متوجه می که چطور این شخص این ثابتش رو از دست می دهد، و چه در معان و بقاء بعد الفنا اشکال وارد نمیشه. پس این زید غیر از اون زیده، این خلق جدیده. اون مسئله که خلق جدید بود دیگه، گفتن که وقتی که زید باقی می شود بعد الفنا، اون زید که فانی شد الان میگه بسیار خوب، کارخانه میاد یه قالب دیگه می ریزه. خب این که اون نیست. روزی که فرق بکنید که با مثال تمام میگن کاغذها رو دور نریزین بدین شهرداری، نمیدونم چیکارش کنه، دوباره خمیرش بکنه و چیز بکنه، کاغذ درست کنه. یا اینکه فرق بکنید که شیشه ها رو بریزین چیز نکنین نشکنین، بریزین کارخونه بره دوباره اینا آب بشه و دوباره شیشه درست بشه. صحب. حالا این شیشه هایی که این همه هست و با این شکل و با این بیافه، این همه میره چی میشه؟ آب میشه. دوباره میشه چه؟ اول دوباره قالب اول و روز از نو، روزی از نو. حالا آیا میتونیم بگیم این شیشه که الان با این قالب در اومده اون شیشه قبله؟ نه، جون این چی بود، اون چی بود، اون اجزاش چیز دیگه بود. الان ممکنه اون اجزاش تو تمام این شیشه ها همه پخش و پلا شده باشه و همه چی. پس این یه خلق جدیده، انگار از اول شیشه نبوده. اگر از اول همین چی خود باشه و از سنگ بیارن جدا بکنن، استخلاص کنن اون زجاجیت حجر را، چطور شما میگید این یه خلق جدیده؟ این قالبام که رفته الان در این کارخونه و مذاب شده و در قالب، این یه خلق جدیده. بحث فنا اینه. اشکالی که الان میگه اینه، میگن اگر شما قائلید بر این که این ثابت از بین میره، پس بقای بعد از فنا میشه خلق جدید و درسته. این اشکال وارده، قطعا هم وارده. یعنی این اشکال در آقا، یعنی اشکال علامه بر آقا از این طریق وارده. بالاخره به خاطر این است که بالاخره این زد دیگه نیست، این زد دیگه محو شد، فوت شد، هوا شد، رفت هوا شد. حالا خدا در مقام بقا یه زید دیگه ای درست میکنه. خب این که با او فرق میکنه. بعد یه دیگه بیان السلام علیکم و رحمت الله، بعد از 70 سالگی اسم جدید واسه آقا بذاریم. حالا اسم آقا زید بن ارقم بود، حالا میشه یونس بن عبدالرحمن مثلا. من با مثال آقا من تا دیروز اینجور زنم اینو منو صدا میکرد، شما فانی شدید، بخار شدید. درست شد؟ اگر ما فنا را از میشود که فناء عین ثابت به این کیفیتی که مطرح در ابحاث است بدانیم، اشکال علامه وارده و هیچ جوابی هم نداره. و در هر صورت این یک خصوصیتی بوده و این خصوصیت و مسئله آقا نمیتونه جواب این اشکال باشه. ایشون میفهمند که خب فرض کنید که یا که پروانه میاد و خودش را میزند و میسوزد و بعد خاکستر میشد. خب این پروانه که از خاکستر دوباره متولد میشه اون نیست. دیگه شما میتونید اسم دیگه واسش بذارید. یعنی خاک رماده. رما با اون قبل فرق میکنه. باید اسم جدیدی ما برید بذارید. شما موم رو در میارید، مومه چیز رو به شکل فرض کنید که ماهی در میارید. الان اسم ماهی بهش گذاشتید. بعد اینو خراب میکنید، بعد به اسم فرض کنید گوسفند در میارید. خب اینکه نمیتونید بگید یه ماهی قبلیه. اون چیز شد؟ اون مالی دش هست؟ بله؟ بله 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 تخلل عدم که نمیشه که بین اطفال بود. ولی مطلب این است که اصلا از بحث از اصلش این اصلا محل اشکاله. اصلا این است که اصلا فنا به این نمیگن. فنا به حذف عین ثابت و بخار و دود شدنش و اینا نمیگن. فنا در سلوک، در غیر سلوک، در حیوان، در غیر حیوان، در جماد، در نوا، در همه چی فناه و در همه چی عین ثابته و در همه چی باقیه. ولی با همین حذف تحقق عین ثابت اینها فانی هستند که لذا با این سال دیگه اصلا کلی بحث اصلا میره به کارش بحث دیگه معنا داره.
میگه که حتی وقتی ما متعین را نسبت به اون مطلق تصور کنیم، متعین
دیگه. بله.
وقتی
جدا و تصور کنیم مستقل. بله. بله.
این در حقیقت علی مشه خاموش چرا رفتید منافاتی بین اصلاح و تغییر
نیست. اصلا این همینه، اصلا منافات نیست، باید باشه. یعنی اگر اطلاقی اطلاق است باید تغییر رو توش حضم بکنه، نه اینکه منافات نیست. اصلا ضرورت دارن حکم اطلاق مصاحبت اطلاق با تغییر به ضرورت. اگر شما یک اطلاق یا اطلاق فرض میکنید به ضرورت باید مقید را در خودش و در کنار خودش جا بده.
با تقیدش.
بله با تقیدش. معنی نداره بیده با... از تقید ما کجا بذاریم؟ نمیتونی که تقید رو بگیریم رو تاقچه بگذاریم، بعد فرض کنیم بگیم خب حالا مطلق آمده گرفته، بعد که مطلق بگیم تو باری کنار، بعد تو باید تقید رو بگیریم بچسبونیم، که نمیشه. با همون تقیدی که دارد مطلق او را گرفته. این معنا معنی اطلاقه.
در حال اطلاق دیگه تقید خودش را نشون
نمیده. اطلاق مرحله کمون مقیده.
مثلا مثال میدم، حالا یک شمعی که یک والت، مثلا یک رامپی که یک والت روشنه، از این هزار والت این رو گرفته. وقتی اون هزار والت روشنه، این یه والت دیگه نمیبینه. اما وقتی خاموش، این یه والت دیگه میشه.
خب این
اون هزار والت میاد واقعا.
خب این به خاطر بصر انسان، ضعف بصره. این حجابی که نمی گذارد انسان اون حقیقت اطلاقی را ببینه، اتفاقا حالا برای ما کار به عکسه. یعنی چون ما ضعف بصر داریم، به عبارت شما هزار ولت رو نمی بینیم. اون شدت نوریه، قهریه نوریه وجود نمی گذارد انسان حقیقت این شمعی را که الان این شمع یک وات نور میدهد، انسان این رو او رو تماشا کنه و فقط این را ببینه. اگر انسان بصیرت او به نحوی بشود که در عین تعین این یک وات چشم او اون شمس را ببیند، در عین حال هر دو را میبیند و یکی میبیند و تعین را موجب تقید اون اطلاق نمیبیند. این به خاطر ضعف ما. و اگر ما به اصطلاح اون چشممون باز بشه، یا از نقطه نظر عقلی دقت عقلی به اون جایی برسد که بتواند حذف تقیدات بکند، در اون صورت هر دو جنبه را به لحاظ واحد می‌تونه ببینه.
در
حساب شروع
از چندین بار من فهمیدم که
ببینید این رو هم که خب بارها عرض کردم، یه وقتی نظر ما بر یک فعل محدود است و مستقل است، در اینجا نمیتونه بگیم خدا محدود در این شده.
بدون عقل.
ولی بدون عقل برای چه اشکال داره؟ همه این کارا داره خدا انجام میده.
اما دیگه خدا نمیشه
گفت،
خدا اون اسمی
که
بی حدی.
بله.
برای اینکه لحاظ لاحدیت، لحاظ لاقیدیت.
این
به این معنا واقعا این، مگر اینکه اون در این حالی بشه که واقعا از اون حد در بیاد، مثل رمی پیغمبر است. و ما رمین که ایده رمین که ولاخین الله رمان، این اگر اونجا ابن ملجم یا این که ابو سفیان هم میزد، آیا بازم این عنوان بر صدق میکنه؟
اونم نه، ببینید اونم عنوان باز بر صدق میکنه، منتها در اونجا اون شاعر هست نه این شاعر. گفت روا با گفت مسلحتی شیخ مرحوم حاجی میرمد که موسی نیست که دعوی انالحق شنود و نه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست.
بله بله، معنای تکاملیش بله.
نه نه همین تکامل غیر تکامل نداره. این که الان از این درخت ندای انالحق در آمد، آیا تغییر حال در موسی شد یا تغییر حال در شجر شد؟
نه در موسی.
در موسی. پس تمام اشجار دارن انالحق رو میگن. اگر ما گوشمون باز باشه میشنویم. حالا رمی پیغمبرم و ما رمیت از رمیت، اونم همینه. در و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این اگر ابو سفیان هم میزد و ما رمیت از رمیت ولکن، این ابو سفیان که الان داره شمشیر رو برمیداره و میزنه، این حرکت دست و آمدن بالا و زدن و تأثیر و اینها، اینها مگه غیر از خدا؟
ظهور خدایی پیدا نکردن، پیغمبر ظهور خدایی پیدا کرد. لذا واقعا میشه گفت ما را می کرد ما این بلا، اما این هنوز ظهور خدایی پیدا نکرده.
آخه ظهور خدایی به چی میگن؟ به چی میگن؟ یعنی این الان حرکت، نه ببینید یه وقتی خودش همونطوری که عرض کردم جاهل به این ظهوره، یه وقتی شاعر به این ظهوره. اینو برای این عرض میکنه، الان بین ابو سفیان و بین پیغمبر از نقطه نظر جسمیت چه فرقی است؟ ابو سفیان 70 کیلو وزنشه، فرض کن که پیغمبر هم 70 کیلو وزنشه، اگه وزنش یکسان بود پس از این نظر که فرق نمی‌کنه. ابو سفیان قلب دارد، شش دارد، ریه دارد، معده دارد، پا داره، دست داره، تمام اینا پیغمبر هم داره، از این نقطه چه فرقی؟ ابو سفیان درش قوه است، در پیغمبر هم قوه است، هر دو اینا. یعنی این قدرتی که الان این شمشیر را برمی‌دارد، دو دسته در اینجا دو تا شمشیر برمی‌داره، یکی دست مبارک پیغمبره، یکم دست فلان فلان شده این ابو سفیان. هر دوی اینها دارن دو تا شمشیر برمی‌دارن و هر دوی اینها با قوه هم برمی‌دارن، نه بدون قوه و قدرت. شمشیر سنگینه، بادکنک نیست. این شمشیر فرض کنید که 2 تا کیلو وزنشه، 3-4 کیلو وزنشه. خب این الان اینا بر میدارن، این برداشتن هر دو دو تا قوه است. این قوه از کجا؟
میدونم بعد خدایی در هر وجودی هست، این بعد خدایی یه وقت ظهور میکنه در یه انسانی وقت ظهور میکنه،
اگر هست ظهور کردن نداره.
علی ظهور کرد و هم میکنه که در خیبر خلاص مرده، اما دیگران چرا نمیدونه؟
نه این به خاطر این است که شما بین تجلیات خدا فرق میذارید. این همون عبارت مرحوم آقای حداده که میفرمودن این مردم اگر برن سر یک چاه و ببینن یه دعایی شد از چاه آب آمد بالا، معجزه میدونن، اما وقتی شیر دستشویی رو باز میکنن آب میاد، اینو معجزه نمیدونن. هر دو معجزه. وقتی که شما میفرمایید بر اینکه این خدا در هر دوی اینها هست، یعنی در هر دو ظهور دارد، منتها در یه جا یه ظهورش رو غیر عادی دلش میخواد قرار بده، در یه جا عادی میخواد قرار بده. این عادی و غیر عادی به نسبت به ما، به نسبت به او که فرق میکنه. به نسبت به او اگر این کاغذ تبدیل به یک شیر درنده باشه، ما میگیم ها اینجا خدا ظهور کرده این شیر شده. نه، برای او هیچ فرقی نمیکنه چه کاغذ تبدیل به شیر درنده بشه، این کاغذ که دست منه، و چه این کاغذ به همین کیفیتش بمانه و آتش بیاد و تبدیل به خاکستر بشه. از نقطه نظر نزول ظهورات و افاضه ظهورات در عالم ماده، به اندازه یک پرکاهی و به اندازه یک سر سوزن آتشی بیاد در اینجا و این آتش ظهور اوست و تبدل و فعلیت آتش در این قرطاس ظهور اوست و تبدل قرطاس به رماد ظهور اوست، این
یا اینکه این کاغذ با همین کیفیت متبدل بشه به یک حیوان درنده، ما این را ظهور میبینیم یا نمیبینیم، هیچ فرق از اون نقطه نداره.
تنزلاتش فرق میکنه. اولی ما خلق الله نوری، اون یک تنزل، بعدم اینقدر تنزل میکنه.
اون فرق، اون فرق در شدت و ضعف نور. هم ببینید
این شدت و ضعف
خدا را از تحقق در اعیان که باز نمی‌داره. بله ما میگیم یک تحقق عد می‌شود که یک فیض خدا شدیده باشه، یک فیض خدا ضعیفه خوب باشه.
اگر شدید باشه میشه گفت و ما را میگه
چرا نمیشه چه دلیلی داریم و چه حسابی چون شدید هست این الان انتصابش به خدا بیشتره؟ این عین شرکه،
نمیشه نسبت داد در اون چی که اگر تنزل کرده،
اگر مقام
میشه نسبت داد.
خب اینم نقصه،
اینم نقصه اگر
شما هرچه از مقام ذات تنزل کنید به پایین، این ناقصه. در این حرفی منطقه ناقص داریم، انقصد داریم. بسیار هر چه باشه وقتی این طوره، این ملاک نشد از اون ثریا تا اون ذره مظاهر خود
اون کلمه اندر
منطقه برای ما، نه برای ما، چون اون مسئله مهمه، اون رو به خدا نسبت میدیم چون غیر عادی است.
کلمه اندر در مورد قلب باب فریبن که وقتی
ما غلط و باب الفیبر
اونجا رو میتونم به قوت الهیه کندم، اما همین امیرالمومنین نون رو که نون خوش رو میده پشت پاش نمیده،
به خاطر این که غیر عادی بود دیگه، به خاطر این قلعه باب خیبر غیر عادی بود. خب راست بود، بله بله، راجب چیز بله
نه غلط این که در اونجا نسبت میدن، این که مثلا نون رو نمیتونستن بشکنن، نسبت میدن که به قوه بشریه،
به خاطر ضعف دیگه، به خاطر چشم مردم. اما همین علی اگر میسن بغلش میشست میگفت همین خدا دار این کارو میکنه، اون در خیبرم من کندم، اگه قرار بدی، به خاطر هیچ فرقی از نقطه نظر نمیکنه، شما جاشو عوض بکنه، بگه اون در خیبر من بشر کندم، مگه بشر چیه؟ بشر میتونه اراده کنه که فایده کنه. پیغمبر که آمد و شق القمر کرد به قوه بشری کجا به قوه الهی؟
بله ولی
نه میخوام یه مسئله، اینجا الان تذکر بدم، به کدام قوه کرد؟
قوه بشری.
اصلا این نبود، نه به قوه بشری بود نه به قوه الهی، به یک قوه واحده بود. همین تمام شد. توحید یعنی این، توحید یعنی بشر و اله رو بذار کنار، نه بشری وجود داره و نه الهی. بعد همین پیغمبر که میاد قضا میخوره به قوه الهی میکنه، آقا بشری به هیچ کدوم، نه الهی هست و نه بشری، یک امر واحد دیگه بیشتر نیست. ما اینجا یکی چون بزرگه اون اسمش اله میذاریم و در خیبر وقتی میزنه فلان میکنه توش، این یک. و اینم علی و پیغمبر داره با ما صحبت میکنه که حالیمون نمیشه، اما اگه فرض کنید با خودش باشه هیچ حرف حرفی نمیزنه. بعضی
که
نوارا
رو
یاده
کرده بودن نوارای
شما
بودن مشاهد مشاهد میشدیم حرم ازش مشاهد کردن که ها به نفر الان قبول کردن یا نه، شاید براتون چیز باشیم بودن که بعد قبول کردن خیلی هم ما رو دعا کردن، خیلی هم دعا کردن خدا پدرتون یه موزه ما رو نجات بدیم، ولی این مطلب که ایشون اونجا تصدیق فرمودن با تو نوار نبود دیگه علامه قضی گفته باشن
ظاهرن
و توی مهتابان هم نیاوردن، حالا نمیدونم چه جهتی داشت، حتی اشاره هم نکردن که علامه اونو قضی گفتن.
این کتاب دیگه شدن
نه
و الله شناسی
اونجا هم ندن، ولی اونجا اصلا تصدیق دارن که اصلا علامه از حدشون برگشتن. حتی ضبط هم نکرده بودم مثلا نوار ضبط نشده، در حالی که مطلب مثلا مهم میره، اون یسروی مثلا توی اون کتاب عرفانه بعد به آقای دراز داره و همین جهت یسروی دیگه یحیا وقت شدی اعتراض میکنه که علامه قائل به این ثابت هم و
آقا رو رد میکنم که آقا به این مطلب اشاره کردم ولی در عین حال باز نفهمیدن علامه مصطفی مثلا برگشتن. من خیلی خوشحال شدم، خیلی دعا کردم. من خودم این مطلب برام سوال بود که آقا چرا این قصد مجرد میکنن در این جهت که حتما جنبه دیگری داره. مثلا
ما در اخلمت بودیم با مثلا یه شب مثلا سر سفره مثلا بودم با ایشون یه مطلبی فرمودن، چند تا مطلب بود من در این کتابی که پسر مرحوم فارسی نوشته راجع به پدرش در اونجا داره که یه روز من وارد بر پدرم شدم، دیدم که این علامه، این مرحوم علامه طباطبایی که اون موقع جوان بود و شاگرد پدرم بود، داره راجع به یه مسئله ای با پدرمون بحث میکنه و بحثم خیلی داغ شده به طوری که دیگه عبارات از حدود خلاصه متعارف چیز خارج داره میشه. آها، یعنی از این، بله، از این عبارات میگفتن خارج شده بود از این قضیه و دیگه به نمیدونم، حالا من دیگه نمیدونم چی بود، یه تعبیر بیاریم که اینها بود یه خلاصه باید بیشتر تأمل بشه و نمیدونم این چیزا حالا باید بازم روش فکر بکنید و از این حرفا خلاصه بود قضیه. بعد میگفتن که من همون پسرشون آسد محمد حسن میگفتش که من چیز کردم گوش دادم ببینم که این قضیه چیه، دیدم که صحبت در همین مسئله عین ثابتی من میشنیدم، یه عین ثابتی، یه فنایی، یه چیزی من اون موقع میشنیدم که این به اصطلاح جهت بود، اینها یه همچین مطلبی. بعد آقا فرمودن اونجا به اصطلاح به ما که، و ایشون قبول نکرد و مسئله تمام شد و پدر ما به ایشون گفتن تو نمیفهمی این رو، این قضیه رو نمیفهمی و ادراک نمی کنی. یه همچین مطلبی رو آقا میفرمودن که این جلوشون بود، این کتابه، اینی که نوشته بود ایشون، صفحات من تاریخ الایان، البته اون موقع زیراکسش رو برای آقا فرستاده بود ایشون از تهران، هنوز چاپ نکرده بود و ایشون به من نشون دادن، گفتن ببین این در اینجا اینو نوشته. من نگاه کردم گفتم بله. بعد گفتن که آه خیلی عجیبه این تاریخ تکرار شده، چطور مثلا اون شاگرد با استادش چیز کرد و قبول نکرد و این شاگرد با استادش همین قضیه رو شروع کرد و گفتن. بعد گفتم خب آقا بالاخره نهایت کار به کجا رسید؟ باز اخو شود که ایشون قبول بشن بودن. بله خلاصه ما دیگه قبولوندیم بهشون و ایشون خیلی ما رو دعا کردن اینا. پسر شما فرمیده
من خب یه همچه مطلب مهم رو مثلا از علامه نیاوردنش، یعنی ایشون الان در کتابشون این مطلب رو پذیرفتن که ایشون قائل به این ثابت نیستن و علامه هستن.
بله، البته من فکر میکنم که در حالا یه جایی اگر یه یادنامه چیزی مثلا نوشته بشه این مسئله حتما باید در اونجا بیاد. من خیلی میتونم خواستن رعایت ادب و احترام رو بکنم.
خود بحث قطعه شده چیزی دلالت نداره که آیا برای
من اینجوری فکر میکردم که علامه خودشون اومدن که این قضیه و آقا اصرار دارم من که شما در بیارم از این
رو همیتونم بود.
جنهای در اسماء و صفات داشتن علامه و توضاحات مونده بودن
از عباراتشون. علامه خیلی مرد بزرگ بود. عکس هایشون پیداست این اواخر که اصلا متوجه خودش نیست کنید.
این عبارت من
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیم که این ان الواجب و این خانه نفر خانه بلعیان مونده بود از اینجا اویشون رو باید بعدش رو گفته بودید. از خارجش رو گفته بودید یا نه؟
بله.
آه بله بسیده. حالا تا این مقدارش که سکردیم و منها ان الواجب ان کان نفس الكل فی الاعیان عن الوجود المطبر. اشکال دیگری که بر اتحاد ماهیت واجب با وجود او و کون اوست این است که واجب اگر خود تحقق در اعیان باشه، کون در اینجا به معنی تحقق و صمده، واجب اگر نفس تحقق در اعیان خارجی باشه که بنابر بحث و اصطلاح وحدت وجود و صرافت وجود یا بر مسلک از می شود که از واقع صوفیه نفس تحقق خارجی را عین حقیقت واجب می دونند و بدون لحاظ استقلال در قبال حقیقت واجب برای اعیان خارج که همون کون فل اعیان عبارت است از وجود مطلق، چون وجود مطلق است که به صور مختلف این کون اعیان را به وجود می آورد. اگر وجود را ما مطلق ندانیم بلکه مقید بدانیم، در اینجا محدودیتی برای اون وجود قائل شدیم. اما اگر وجود مطلق باشد، در اینجا اون وقت اون حقیقت واجب با اون وجود مطلق که به صور مختلف متعین میشه بهش میده. حالا اگر اینطور باشه، یعنی واجب عبارت هست از همون کون در اعیان باشه که عبارت هست از ثبوت ماهیات در خارج، و ثبوت ماهیات در عالم خارج عبارت هست از همون کون در اعیان باشه که عبارت هست از ثبوت ماهیات در خارج، و ثبوت ماهیات در عالم خارج عبارت است از همون وجود مطلق. خب لازمه تعدد الواجب. چرا؟ چون به تعداد ماهیاتی که تاری بر وجود مطلق می شود در خارج بر ما واجب داشته باشه، چون اون ماهیات با هم مختلف هستن پس واجب هم مختلف هست. و فرض این است که همون واجب که با این دیوان من باب مثال اتحاد دارد، همون واجب با این پارچ هم اتحاد داره،
همون واجب با این سینه زیر، این دوتا هم اتحاد داره. پس این ستا یکی جنسش از پلاستیک، یکی جنسش از شیشه و یکی جنسش از فرض کنید که خاک، این ستا ماهیت مختلف که وجود دارن، پس سه عنصر متخالفت الحقایق در خارج هر سه چی میشن؟ واجب الوجود میشن. چون فرض این است که اتحاد واجب، اون حقیقت واجب با عین این سینی و لیوان و پاچ اتحاد دارد، یعنی در یک مرتبه اتحاد عینی دارد با سینی، اون واجب است، این میشه واجب. در یک مرتبه اتحاد عینی دارد با این لیوان، چون اون واجب است، اینم میشه چی؟ اینم میشه واجب. و در یک مرتبه اتحاد عینی دارد و حقیقی دارد و ثبوتی دارد با این پاچ، چون اون واجبه پس اینم چه واجبه. و فرض بر این است که چون وجود جوهر غیر از وجود عرض است و خود جواهر با هم اختلاف دارن و خود اعراض هم با هم اختلاف دارن، پس به تعداد جواهر و اعراض در خارج ما واجب وجود به ذات داریم. این اشکالی که خود مطرحه. و امکانه و بلکن ضرورت انقه وجود الجوهر غیر وجود عرض، خب اینا با هم اختلاف ماهوی دارن. و امکانه و بلکن و غیر تجرد، اگر شما میگید نه واجب همون کون در اعیان است منتها با قید تجرد از جوهریت و عرضیت، نه واجب عبارت است از همون تحقق خارجی وجود در خارج ولی با قید اینی که صورت ندارد، با قید اینی که جوهر نیست، نبود جوهر جزء برای حقیقت واجب است، نبود عرض این جزء ترکیبی برای حقیقت واجبه، خب لازمش ترکیب واجب است از یک امر ثبوتی و امر عرضی، که علاوه بر این که ترکیب لازم میاد و ترکیب هم نیاز به جائل دارد و جائل دارد، او را از واجب الوجودی متبدل به چی میکنه؟ ممکن الوجود میکنه. علاوه بر این لازمش این است که یک ماهیتی از یک امر ثبوتی و یک امر عدمی تشکیل بشه و هم محادم. این هم اشکال دیگر. بله؟
عدم اگر نفس
خودش، عدم خودش میشه حد دیگه، خود اینجا حد دیگه، عدم الجوهریه. و این عدم الجوهریه میشه چی؟ جزء ترکیبیه برای حقیقت واجب، یعنی حقیقت واجب وجودیست که جوهر نیست، پس این میشه چی؟ حد. یعنی اون وجود دیگه از اون سعه و اطلاق خودش میفته، از اون صرافت دیگه میفته، از بساطت میفته. میشه نفس خود و نفس خود سر، بله نه، خب این عین اثبات نقص برای او، اون وجودی که شما صرافتش را و سعه و اطلاقش رو خود ثابت کنید با این امر عدمی اون سر از صرافت دارید میدازید. در صفات سلیه چکار؟ در صفات سلیه اون سل عین کماله، میگیم خداوند متعال جاهل نیست،
جوهر هم نیست.
ببینید وقتی که میگید جوهر نیست، این جوهریت رو یه امر مستقل خارجی تصور میکنید یا نمیکنید، یا امر اعتباری. اگر تصور میکنید پس بین او و بین حقیقت وجود مطلق فاصله انداختید، این همون عین نفس دیگه. این که او یه مطلب دیگه است، او به خاطر این است که نفس صرافت وجود باعث میشود که هم جوهریت هم عرضیت همه اینها رو در خود اون چکار بکنه؟ جا بده. پس وقتی که یک وجودی را، یک حقیقتی را شما تصور کردید که به واسطه بساطت خودش تمام حقایق مختلفت الحقایق را و تمام ماهیات مختلفت الحقایق در خود جای داد، پس بنابراین به لحاظ عدم تدخل قسیمی در قسیم دیگر اثبات میشه برای این که نفس اون قسیم نخواهد بود. از این بابه، نه از بابه این که جوهر نیست، نه جوهریت هم از وجود میاد، عرضیت هم خودش از وجوده. این داره در اینجا داره جدا میکنه، در واقع داره حد میزنه، میگه نفس تحقق در خارج است به لحاظ اولا لحاظ استقلال برای جوهریت در خارج و بعد عدم الجوهریت فی حقیقت الواجب، و میشه اینه چی؟ اینه تحدد و نفس برای او. من نو عدمی اون لای اصلا یکونه جوزن لگواجب او به شرط تجرد، یا اینکه حقیقت واجب یک وجود است، وجود مطلق است، اما وجود مطلقی که مشروط به تجرد از ماده باشه، یعنی شرط تحقق این وجود مطلق
عدم الجوهریت است. این شرطه، چون شرط است شد جزء برای ماهیت نخواهد بود. اشکال ترکب در اینجا لازم نمیاد که یک حقیقت واجب مرکب بشه از یه امر ثبوتی و امر عدمی، ولی صحبت در این است که چون در اینجا مشروط است این حقیقت، تحقق حقیقت واجب مشروط است به این، این لحاظ شرطیت را چه جائلی و چه فاعلی آمده در اینجا این شرطیت را در حقیقت واجب لحاظ کرده و دخیله، این اون از وجود چیکار میکنه؟ ثابت میشه. اون این لحاظ شرطیت در این، این باعث میشود که حقیقت واجب از واجب لذاته به ممکن لذات برگرده، و فاعل در اینجا شرطیت را در این حقیقت واجب لحاظ بکنه. خب اینم اشکال دیگه هست، یا به شرط تجرد که لازم میاد که واجب واجب لذاته نباشه. و این کان غیر الکون فی الاعیان، اگر واجب عبارت از اون تحقق خارجی اعیان نباشه، یعنی واجب برای خودش یک کونی داشته باشه، خارجم برای خودش خارجی داشته باشن، یعنی ما بیان یه مرزی بین واجب و بین خارج قرار بدیم، بگیم واجب اصلا با اعیان خارجی کاری نداره، برای خودش یه دم دستگاه دیگه داره، اعیان خارجم برای خودش دم دستگاه جدایی دارن، این واجب اون تحقق خارجی اعیان نیست. فانکان بدون الکان، اگر بدون تحقق باشه، لازمش این است که شما وجودی را تصور کنید که این وجود تحقق نداشته باشه. وجود بدون تحقق که ما نداریم، یعنی نفس الوجود هو تحقق. فاما ان یکون الکون فمحال، اما ضرورتا لا یقل الوجود بدون الکون، وجود بدون تحقق و تشخص خارجی معنا نداره. هر جا که وجود است در اونجا تشخص است و در اونجا تحقق است. شما در عالم عرض می شود که هفروت و چفروت که نمیتونید یک وجود را تصور کنی که اون وجود هیچ تحققی در خارج نداشته باشه، نه در خارج عبارت از اعیان پارچ و گیلاس و فرض کن که با مثال سینی زیر دیوان این چیزا، نه نه، اصلا خود یک نحو تشخصی که اون تشخص ملازم با وجود است، بلکه مسابق با وجود است، نه ملازم حتی، یعنی بالاتر، که کل ما عرض می شود که یتحقق و تشخص فی، عرض می شود که فی نفس هذه الحاله یتحقق الوجود و کل ما یتحقق الوجود فلا محاله و نفس تشخص، به این شکل و به این کیفیت. خب این دیگه در اینجا مشخص است که وجود بدون تحقق معنا نداره. و این کان معل کن، اگر این وجود واجب با کون در خارج توأم است، فهم معنی کن الکون داخل انفی، یا اینکه تحقق داخل در این وجود است و هم محال است، این محال ضرورت امتناع ترک الواجب، ترک الواجب در اینجا لازمه که فورا در جای شما میتونید جواب بدین که کام غیر از خود وجود چیزی نیست، تحقق غیر از خود وجود چیزی نیست، نه اینکه ما یه وجودی داریم بعدم یه تحققی داریم. مثل اینکه بعضی میگن آقا ما میریم مسافرت، خودش حالا میخواد 15 روز بمونه، میگه ولی آقا قصد نمیکنید، میگه میخواد 5 روزم از 10 روز زیادتر بمونید، نفس همین دینی که میخواهید بمونی قصده، یعنی آقا ما قصد نگردیم، میگه آقا چند روز میمونی؟ 15 روز شد بمونی، چی؟ این چه قصدیه که ما 15 روز هم پیدا نمیش؟ خیال میکنن قصده، از میشود که توتون اضافه بر اون نیتی که دارن چیز دیگریست، نه جانم همانه، همین که شما میخواهید یعنی قصد میکنید، خواستن با قصد کردن عرض کنم حضورتون که دو تاست. و یه دفعه ما تابستانی بود، ماه رمضان، جایی ما تبلیغ رفتیم، یه شخصی از میشود که اونجا بود و یه روز گفت آه میاد بریم فرض کنیم که یه جا بیرون، من به حالم بخواست ما رو ببره و یه خود تخنیونی بشه و اینها، خسته شد بخواست محبت کنه، با یه جا هست اینجا نمیدونم بالا یه جایی هست، یک مزار شهدایی هست و قبرستان فاتحه بخونیم و اینها، و بعدم یه جای دیگه هست و فلان هم شد. گفتیم آه این خب این قصد روزه چی میشه؟ گفت ما فعلا اونجا رو قصد میکنیم، نقطه اول، گفتیم بالاخره میخوای نقطه بعد بریم، این کلا سر گذاشتنه دیگه. اگه بهت میگفتن آقا بیا واسه قبرتون فاطمه که نمیومدی تو اونجا منظورته، ولی میگم نه ما قصد میکنیم اینجا رو که به اصطلاح به نقطه اول که رسیدیم، بعد قصد میکنیم حالا نقطه دوم، ما بعد قصد میکنیم نقطه سوم قبرتون بالا کوه. حالا ما گفتم حالا در حساب با خودت دیگه، هرچی آره شما میدونی ما کار نداریم دیگه، ما اصلا نمیدونیم کجا میخوای ما رو ببری. اینا در من یکی قصد نی، حالا خودت دیگه برای شما میمونه. بله این کل همون مسابقت دیگه، فرقی در اینجا دیگه در اینجا نمیکنه دیگه. بله فهم معنی که فهو از ضرورت امتناع ترک واجب، این ترک واجب به اینجا لازمه. او خارجن ان، یا اینکه کونه در خارج، خارج از حقیقت واجبه و اول مطلوب مثل ما همین است که وجود واجب با تحقق خارجی واجب که ذات اوست، این چیه؟ این دوتا است. یه وجود واجب داریم که من نه من میفهمم چیه، نه شما که دارین حرفو میزنی میفهمی چیه. یک امر کشکیه مثلا، یک ما ذات و ماهیت در خارج داریم که عبارت از همون تحقق واجبه. این همین است که احساس میکنیم که این دوتا با هم دیگه افتراق پیدا میکنن، ذات واجب که ماهیت اوست و خود نفس واجب که وجود اوست، این با هم دیگه چی هستن؟ افتراق پیدا میکنن. لأن معناه زیادت الوجود علامه و حقیقت الواجب، معناش این است که وجود بر حقیقت واجب که ذات واجب از زائده. این مطلب ایشون که البته جواباش باید بگه در ضمن جواباش خواه مشخصه دیگه، ایشون هم بعدا مرحوم آخون میفهمن. از یک نحوه دیگر که ایشون مطلب مطرح می کنن این است که ان الله نشک فی ان معنی الوجود، ما شکی نداریم در این که معنای وجود الکون و تحقق، معنای وجود عبارت از نفس کون و تحقق است. حل وجود الخاص، در اون اشکال اول که مطرح کردن کون را غیر از وجود گرفتن، یعنی امر عارض بر وجود گرفتن کون را، در اینجا کون را همون وجود میگیرن، وجود عبارت از نفس کون و تحقق. حل وجود الخاص، وجود خاص که عبارت است از وجود حق متعال، اما ان یشتمل علی معنی کون و ثبوت، یا اینکه معنای کون و ثبوت را دارد یا ندارد، یعنی در وجود خاص تحقق خابیده یا نخابیده. یعنی لم یشتمل، اگر مشتمل نباشد خب اون وجودی که کون درش نباشه خب وجود نیست، چون وجود مسابقه با چیه؟ با کونه، و کون مسابقه با وجوده، وجود مسابقه با تشخص است و تشخص مسابقه با وجود است. از لا معنا للوجود الخاص به شیء الا کونه و تحققه، زیرا معنای ما برای وجود خاص به شیء نداریم، یه وجودی مگر تحقق خارجی بود. وقتی میگیم این شیء وجود دارد یعنی تحقق خارجی دارد. وقتی میتونید بگید آه این شیء هنوز تحقق پیدا نکرده است، یعنی هنوز وجود پیدا نکرده. وقتی میگیم شیء فلان شیء زیدان موجوده، یعنی چی؟ هنوز که اون راه میره دیگه. امر موجوده یعنی چی؟ یعنی تحقق خارجی داره دیگه. وجود دارد و تحقق ندارد ما یه چیزی نمیفهمیم، اون دو تا متناقضین هستن. الا کان و تحقق، و ان اشتمل علی معنی الکون، اگر مشتمل بر معنای کون باشه وجود خاص، کان الوجود المطلق ذاتی یله، از وجود مطلق ذاتی برای چی میشه؟ ذاتی برای این کون میشه، چون مشتمل بر کون دیگه. پس این وجود مطلق عبارت از حق متعال، این ذاتی برای چیه؟ تحقق خارجی بود. فهو اما نکون جزء الواجب او نفسه، حالا این وجود مطلق یا جزء واجبه یا خود واجبه، هر کدام از اینها باشه لازمش این است که برای او چی باشه؟ یک ماهیت کلیه باشه. یعنی وجود مطلق این جزء واجب باشه، پس بنابراین واجب ماهیتش چی میشه؟ متحقق میشه از یک کون و از یک وجود مطلق. اگر عرض میشود حضورتون که خود واجب باشه، باز ماهیت واجب این مرکب است از یک کون و از یک وجود چی؟ وجود مطلق. پس بنابراین
خودش
نفسشه، ببینید بحث
چیز نمیشه
دیگه. نه ببینید ما ذات واجب را، این ذات واجب را که عبارت است از ماهیته، این ذات واجب را به دو صورت تصور میکنه. یک ذات واجبی است که همون کون به همون تحققشه، این وجود مطلق عارض بر اوست و ما کون و این وجود مطلق را دو چیز میبینیم، این در اینجا چیه؟ ترکبه. اگر نه، این ذات واجب، این وجود مطلق نفس کون و ذات واجب است، یعنی وجود خود وجود مطلق دو جیس دو تیکه میشه. ما اول واجب را دو تیکش کردیم، اون را مرکب کردیم از یک ذاتی که کون است و یک تحقق که همون تحققه و یکی هم همین وجود مطلقه. در اینجا وجود مطلق را دو تیکش کردیم، وجود مطلق عبارت از نفس واجب و کون چی در خارج، که باز در اینجا این در اینجا محالیت در اینجا لازم میاد که خود وجود مطلق از ذات واجب بدانیم تا اشکال در وجود مطلق لازم نشه. بسم الله ان شاء الله که بحث را بکنیم.